أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدرک و مستند قاعده ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده بود. دو دلیل ذکر شد، یکی قاعده، یعنی یک دلیل شما گفتیم، قاعده اقدام که مبتلا به سه اشکال بود. دلیل دوم این نبوی علالید ما اخذت حتی تو عدیست. این روایت، این نبوی از نظر سندی به واسطه وجود سمرت ابن جندب ضعیفه، اما ضعف سندی او به واسطه عمل مشهور جبران شده، لذا مشکل سندی نداره. از نظر دلالی هم با توجه به این که حالا اشکالاتی هم درش هست، اما در این حال پذیرفته شده که علالید ما اخذت حتی تعدی اثبات می کند زمان را برای اون چیزی که شخص گرفته. ما اخذت چیزی را که گرفته تا زمانی که اون را برگردانه و تعدیه بکنه ضامن او هست. خب به طور کلی اگر عقد فاسدی صورت بگیره و به واسطه یه عقد فاسد این شخص مسلط بشه بر یک عینی، این عین در اختیار او قرار بگیره، عقد فاسده، ملکیتی حاصل نشده، این در حقیقت مال غیره که در اختیار اوست، تا زمانی که این رو برگردونه به صاحبش این ضامنه. لذا اگر نتوانست برگردونه، تلف شد، باید مثل یا قیمتش رو بپردازه، چون عوض جعلی هم که مورد امضای شارع قرار نگرفت. حالا مسئله ای که در مورد این نبوی وجود داره این است که این نبوی فقط زمان نسبت به اعیان رو ثابت میکنه، زمان نسبت به منافع و اعمال رو شامل نمیشه. یعنی در واقع اشکالی که اینجا هست این است که دلیل اخص از مدعاست، مدعا مطلق الزمان، دلیل اثبات زمان را در خصوص اعیان میکنه. خب از کجا چنین استفاده ای میشه؟ در روایت داره علالید ما اخذت، تعبیر به اخذت این فقط شامل اعیان میشه، اعیان قابل اخذن. ظهور این روایت در اینه، چیزی که قابل اخذ باشه، این قابل اخذه، اما منافع و اعمال قابل اخذ نیستن. اگر فرض کنید کسی به اجاره فاسده‌ای خانه ای رو اجاره کرد، در مدتی که این خانه در اختیار اونه، این شخص ضامن منفعت این خانه هست، چون کل عقد یضمن به صحیحه یضمن به فاسده. اگر صحیح باشد، فرد صحیحش زمان نسبت به منافع میاره، فرد فاسدش هم پس خواهد آورد. اینجا زمان وجود داره. یا در مورد اعمال، کسی شخصی را اجیر میکنه برای اینکه یک روز برای او کار بکنه، بعد معلوم میشه این عقد فاسد بوده. خب این مستأجر ضامن نسبت به عمل این شخصه، چون اگر صحیح بود کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، پس زمان مسلم نسبت به منافع و اعمال وجود داره، اما دلیل فقط اثبات زمان در مورد اعیان رو میکنه. البته ممکنه کسی بگوید آقا این ما اخ، اینو دیگه شیخ نفرمودن، ما اخذت، اخذ یه معنای عام میداره، اخذ و کل شیء به حسبه، اخذ که معنای حقیقی یعنی در دست گرفتن که نیست، مگه علل ید اونش معنای حقیقی داره؟ علل ید ما اخذت، مگه اونجایی که فرض بفرمایید شخص میره یه خونه ای رو میگیره یا میره چیزی رو میخره، مگه با دستش رو میگیره؟ چه بسا دستش هم بهش نخوره. اخذ هر چیزی به حسب خودش، یه جنس کوچیک باشه اخذ به معنای واقعی و گرفتن در ید حقیقتن هست، اما اگه مثلا فرض کنید شیء عین بزرگی باشه، اونجا اخذ به این شکل نیست. اخذ نسبت به منافع و اعمال هم به شکلی دیگری است. پس میتونیم بگیم اخذ یه معنای عام میداره، هم شامل اعیان میشه، هم شامل منافع میشه، هم شامل اعمال میشه. علی ای حال این اشکال توسط مرحوم شیخ قابل پاسخ دادن، گرچه حالا ایشون این پاسخ رو نگفتن، ولی میشه اخذ رو اینجوری معنا کرد. منتها شیخ از راه دیگری مسئله رو حل کرده، گفته درسته این روایت، این نبوی فقط زمان نسبت به اعیان رو ثابت میکنه، ما زمان نسبت به اعمال و منافع رو از راه ادله دیگه ثابت میکنیم. 4-5 دلیل ذکر میکنه که ما به واسطه اونا میتونیم زمان رو نسبت به منافع و اعمال ثابت کنیم، مثل عرض به حضور شما ادله احترام، ادله و روایاتی است که دلالت بر احترام مال مسلم میکنه. احترام به چه معناست؟ احترام که این نیست که همین تکریم های معمولی، احترام عمل به اینی که ارزش اون عمل و قدر اون عمل پاسخ داده بشه. یا مثلا ادله لا ضرر، یا عرض به حضور شما حرمت و مالهی که حرمت دمه، 4-5 دلیل ایشون نقل میکنه که به استناد اونها میشود زمان را نسبت به منافع و اعمال هم ثابت کرد. این راجع به علالیت. پس ببینید در مورد علالیت یه مشکل مسئله اخصیت دلیل از مدعاست که به نظر ما این اخصیت نیست، دلیل میتونه این مدعا رو ثابت کنه، لکن مرحوم شیخ میفرماد اگر فوقش این زمان نسبت به اعیان رو ثابت کنه، ما زمان نسبت به منافع و اعمال را از راه دیگری به اثبات میکنه. بعد مرحوم شیخ اینجاست که قاعده اقدام را برمیگردونه به همین قاعده، به همین دلیل ید. مدیروز هم اشاره کردیم یه اشکال قاعده اقدام این بود که دلیل مستقلی نیست. اینجا اینو دارن بیان میکنن، میگه که بعید نیست که بگیم منظور شیخ طوسی و کسانی که از شیخ طوسی تبعیت کردن در این که برای زمان استدلال به اقدام کردن، این رو به نوعی برگردونیم به همین قاعده ید، دلیل ید و دلیل احترام و امثال اینها. چجوری؟ بگیم که علل ید ما اخذت حتی تعدی، خب اثبات میکنه که این مسلط بر اون ماله، علیکم السلام، این اقدام کرده. ببخشید، علل ید ما اخذت حتی تعدی اثبات میکنه زمان را نسبت به مالی که در اختیار گرفته. یا مثلا ادله‌ای که دلالت میکند بر احترام مال مسلم، خب اینجا با قاعده اقدام میخواد بگوید مانعی در مقابل ید و احترام نیست. ببینید، خوب دقت کنید، قاعده ید و مسئله دلیل احترام اعمال، اینا اثبات مقتضی میکنن، یعنی علالیت مقتضی زمان رو ثابت میکنه، اثبات میکنه که اگر دو نفر با هم معامله کردن، یک کسی مالش را داد به دیگری و دیگری هم داد به این، این در واقع تا زمانی که دیگری اون رو نداده و بر نگردنده اقتضای زمان درش هست. منتها قاعده اقدام میاد بیان عدم مانع برای اینها میکنه. چه چیزی مگه میتونه مانع باشه؟ چه چیزی میتونه مانع دلیل ید باشه؟ چه چیزی میتونه مانع دلیل احترام اعمال باشه؟ اون چیزی که میتواند مانعیت داشته باشه این که خب این شخص مالش رو خودش داده، قاعده اقدام میخواد بگه درسته این شخص مالش رو خودش داده، اما این اقدام بر تسلم یا تسلیم این شیء مجانی و تبرعی نبوده. مشتری وقتی میاد این جنس رو از فروشنده میگیره، تبرعاً و مجانی گرفته. این اقدام او بر گرفتن این مال از فروشنده این به عنوان مجان و تبرع نبوده که، بایه هم این رو مجانی و تبرعی به مشتری نداده. اگر بایه مجانی میداد، تبرعی میداد، خب اینجا احترام نداشت. احترام نداشت یعنی دیگه لازم نبود تدارک بشه به عوضش. احترام یک عمل یعنی چی؟ یعنی تدارک به اون، و الا احترام به عملی نیست که وایسی به عمل سلام کنی. احترام عمل یعنی تدارک العمل بالعوض. احترام مال یعنی تدارک مال به عوض. اینجا قاعده اقدام در واقع در صدد بیان عدم مانع در مقابل ید و احترام. ید و احترام اقتضای ضمانت دارن به شرط که مانعی مقابلشون نماشه. فرزند کسی، هر کسی به هر کسی مالی رو میده، اقتضای این ید این است که ضامن باشه، الا اینکه مانعی در مقابلش باشه. یه مانع در مقابل این اقتضا چیه؟ تسلیم مجانی، تبرعی. خب اگر کسی تبرعن و مجانن که چیزی رو به کسی داد، اینجا دیگه اقتضای زمان درش نیست. قاعده اقدام اثبات میکنه این مجانی نیست. اقدمه اما نه مجانن. وقتی میگه مجانن نیست، پس مقتضی زمان که وجود داشت، قاعده اقدامم که میاد میگه مانعی نیست، نتیجهش میشه چی؟ ثبوت زمان. پس دقت بفرمایید، علت این که میگیم قاعده اقدام دلیل مستقلی در مقابل دلیل ید و دلیل احترام نیست چیه؟ علتش اینه که قاعده اقدام در واقع نسبت به دلیل ید و دلیل احترام بیان عدم مانعه. ید و احترام اقتضای ثبوت زمان رو دارن به شرطی که مانعی مقابلشون نباشه. مانع مسئله تسلیت و تسلم مجانیه. خب وقتی این رو از بین میبره، میگه مجانی نیست، این در برابر عوضه، نتیجه چی میشه؟ اینکه زمان ثابته. البته بعضی هم مثل شهید ثانی بودن که اینا رو دوتا دلیل مستقل گرفتن. یعنی گفته دلیل ید یه دلیله، دلیل اقدام دلیل دیگریست. به هر حال مرحوم شیخ میگه اگر اینا دو تا دلیل مستقل باشن که اشکالات دلیل اقدام رو ما دیروز گفتیم. اشکالاتش چی بود؟ یکی این که احسن، یکی این که اینها اون عوض جعلی که اینها برش توافق کردن و رضایت بهش دادن مورد امضای شارع قرار نگرفته. عوض واقعی هم که اینها برش توافق نکردن. اشکال دوم چی بود؟ این که نسب احسن عموم خصوص من وجه نسبت بین دلیل و مدعا. لذا اگر قاعده همون منقوزون تردن و عکسن، اونم یه اشکال دیگه است، یه نقض به جامعیت و مانعیت دلیل. محصل فرمایش مرحوم شیخ اینه که در اینجا قاعده اقدام دلیل مستقلی برای ثبوت زمان در عقد فاسد نیست. تا اینجا یه دلیل داریم، اونم دلیل علالیت. اون تا حالا اینجا یک مسئله ای است که اونم باید بررسی کنیم. ببینید، و اما خبر الیده، این دلیل دومه، یعنی همین علالیده ما اخذه فدلالته و ان کانت ظاهرتن، اگرچه دلالتش ظاهره، و سنده منجبرن، و سندش هم از نظر ضعف جبران شده. بله، عمل اصحاب، بله اصحاب به این روایت اخذ کردن، با این شهرت جبران الا ان مورده، این مشکل روایته، مختصن بل اعیان. از کجا میگید؟ چون ما اخذت داره، اخذت و گرفتن فقط نسبت به اعیان معنا پیدا میکنه، اما نسبت به دین و نسبت به منافع و نسبت به اینها، این مفهومی ندارد. فلا یشمل المنافع والاعمال المذمونه فی الاجاره الفاسده، لذا شامل منفعت و عمل مذمون در اجاره فاسده نمیشه. این اشکال دیگه، یعنی میخواد بگه دلیل اخص از مدعاست. مدعا مطلق الزمان، دلیل اثبات زمان نسبت به اعیان، که ما اینو جواب دادیم. حالا مرحوم شیخ از یه راه دیگری وارد میشه. اللهم بگیم خیلی خوب، اینو برای این داره میگه، میگه خیلی خوب، ما بگیم علالیت اثبات زمان نسبت به اعیان میکنه، بقیه شو جور دیگه درست میکنیم. اللهم الا ان یستدل علی الزمان فیها، یعنی فی المنافع والاعمال، بما دل علی احترام مال المسلم، به چیزی که دلالت میکنه بر احترام مال مسلم. این یک ادله داریم که مال مسلم رو محترم، و انه لا یحل مال امرئ الا ان طیب نفسه، و اینکه این مال کسی مگر از روی رضایت، یعنی دلیل این میشه دلیل رضایت، اون دلیل احترام، این ادله رضایت و طیب نفس. و ان حرمت ماله که حرمت دمه، و انه لا یصلح ذهاب و حق احدن، یا لا یصلح ذهاب، حق کسی نباید زائل بشه. مضافن الى ادله نفی ضرر، 4-5 جور دلیل ایشون ذکر کردن، ادله لا ضرر، یعنی کسی عملی انجام داد نباید حالا به واسطه این انجام عملی ضرر کنه که. فکل عمل وقع من عامل لاحدن، هر عملی که از یک عاملی واقع بشه برای کسی، به حیث یقع او به امرهی و تحصیلا لغرضه، به امر او و تحصیل و برای تحصیل غرض او واقع بشه، فلا بد من اداء عوضه، طبق این ادله 4-5 گانه‌ای که گفتیم اینجا باید عوضش رو ادا کند. عمدش هم اینه، لقاعدتی الاحترام و نفی الضرار، عمده این دوتاست. لا ضرر میگه اگر منفعت خانه من یک ماه در دست دیگری بود و من نتونستم استفاده کنم، باید این ضرر رو او جبران بکنه. یا همطورین در مورد عمل، ثم انه لا یبعد ان یکون مراد الشیخ و من تبعه من الاستدلال علی الزمان، بعید نیست منظور شیخ طوسی و کسانی که از ایشون تبعیت کردن. چجوری؟ من الاستدلال علی الزمان به اقدام و دخول بر زمان. میگه آقا اینا استدلالشونه که دیدی دیروز که شیخ طوسی هم به اقدام، میگه اینا خودش اقدام بر زمان کرده، خودش داخل بر زمان شده. میگه بعید نیست منظورشون این باشه، ان العین والمنفعه الذین تسلمهما الشخص، عین و منفعتی که شخص اونها را گرفته، لم یتسلمها مجانا و تبرعا، این که اینا رو گرفته مجانا و تبرعا نگرفته، حتی لا یقضی احترامهما به تدارکهما بالعوض، تا عرض به حضور شما نتیجهش این نباشد که احترام این دوتا رو، یعنی عین و منفعت رو نداشته باشه. احترام به چی؟ چجوری محققه؟ به تدارکه ما بالعوض. احترام مال و عین و منفعت به اینه که عوضش را به او بده، نه اینکه وایسه به مال سلام بکنه مثلا. کما فی العمل المتبرع به والعین المدفوعه مجانا او امانتا. این کما مثال برای چیه؟ مثال برای اونجایی که تسلمها مجانا. اگر کسی عملی را متبرعا انجام بده، عینی را به دیگری بدهد مجانا، عینی را به دیگری بدهد امانتا، چون امانتا بده ضامن نیست، اگر تبرعا بده ضامن نیست، فلیس دلیل الاقدام دلیلا مستقلا، پس دلیل اقدام یک دلیل مستقلی نیست، بلکه چیه؟ دلیل اقدام بل هو بیان لعدم المانع عن مقتضى الید فی الاموال و احترام الاموال، بلکه این صرفا یک بیان برای عدم مانع. از مقتضای ید، مقتضای ید چیه؟ زمان. در اموال و مقتضای احترام در اعمال، این و احترام عطف به یده، ان مقتضی الید فی الاموال و احترام الاعمال، مقتضای ید در اموال و احترام اعمال، مانعی مقابلش نیست. اینجا فقط میخواد همین رو بگه، این فقط میخواد بیان عدم مانع بکنه، پس دلیل مستقلی به حساب نمیاد. نعم فی المسالک ذکره کلا من الاقدام ولید دلیلا مستقلا، در مسالک هر یکی از اقدام و ید رو به عنوان دلیل مستقل ذکر کرده. فیبقا علیه ما، خب اگر ما گفتیم دلیل مستقل، اشکالاش هم اشکالایی است که دیروز گفتیم، ما ذکر سابقا من النقض والاعتراض، نقض و اعتراض اونجا گفتن، منظور از نقض همون جاییست که گفتن منقوضون تردن و عکسن. این اعتراض منظور چیه؟ اون اشکال اوله، همون که گفتن لأنهما انما اقدما و ترادیا، دقت فرمودید؟ اون اشکال اینجا وارد میشه. پس هم نقض، این خصوص نقض، این نقض به جامعیت و مانعیت هر دو، یعنی منقوض تردن و عکسن. اعتراض هم همون اشکال اولیست که عرض کردیم. خب پس بالاخره با علالیت به زمیمه یه قاعده اقدام دوتاش یه کاسه کردیشون دیگه، گفت یکی مقتضی رو بیان میکنه، یکی چیو؟ عدم المانع را. مجموع اینها اثبات زمان کرد، هم در مورد اعیان، هم منافع و هم اعمال ثابت شد. یه مشکله دیگه هنوز باقی مونده و اون مواردی است که درش نفعی وجود داره ولی به ضامن نمیرسه. چطور میشه در یه جایی عملی عمل مضمون باشه اما نفعش به ضامن نرسه و به امر او هم واقع نشه؟ مثل مسئله مسابقه، حالا در مسابقه اسب‌سواری یا تیراندازی هر چی هست، فرض کنید اینجا عقدی بسته شده، یه نفر رفته با مسابقه دهنده به او گفته اگر تو برنده بشی، این دو نفر با هم مسابقه میدن، این به اون میگه اگه تو برنده بشی من یه سکه بهت میدم. خب این الان عقد مسابقه است. فرض کنیم این عقد مسابقه فاسده. الان اینجا چی در برابر چی قرار گرفته؟ یه عملی توسط سابق یعنی مسابقه دهنده انجام میشه، در مقابل یه سکه به او قرار داده میشه، این یه عقده. خب حالا فرض کنید این عقد فاسده، این عقد مسابقه‌ای که بین این دو نفر بسته شده فاسده، اینجا این شخص یعنی شخصی که قرار یک سکه به این آقای مسابقه دهنده بده، از قبل عمل این سابق هیچ نفعی نمیبره، اون داره میبره، تازه بلکه ضرر هم داره میکنه، چون اون ببره این خودش یعنی باخته و باید از کیسه‌اش یه چیزی بره. پس در واقع اینجا از عمل او هیچ نفعی به این ضامن نمیرسه، اما معذرت ما میگیم این آقا ضامنه. چطور میشه عملی انجام بده که نفعی به ضامنم نرسه اما این شخص ضامن نسبت به او بشه؟ اینجا یه مشکلی وجود داره. این که ما میگیم هیچ نفعی به اون نمیرسه و هیچ فایده‌ای هم نداره و عقد فاسدم هست و اینها، بالاخره برای این که این آقا که رفته مسابقه بده برنده شده، این برنده شدن که به دستور و بخشنامه این فرد بازنده که نبوده بگیم به امر او انجام داده پس ضامنه. دقت فرمودی؟ اینجا رو باید چجوری حل کرد؟ میگه و یبقى الکلام حین اذن، یعنی حالایی که این دوتا یک دلیل شدن، فی بعض الاعمال المضمونه التي لا یرجع نفعها الى الضامن ولم یقع به امره، در بعضی از اعمال مضمونه که نفعش به ضامن نمیرسه و به امر او هم واقع نشده، که سبق فی المسابقت الفاسده حیثو حکمه. حالا چرا یبقل کلام در اینجا حیثو حکمه؟ شیخ و المحقق و غیرهما، شیخ و محقق و غیر این دو حکمه به عدم استحقاق سابق اجرت المثل. خب اینجا فرض اینه اگر این عقد فاسد بود، این آقای سابق چی گیرش میاد؟ مستحق اون سکه جعلیه در قرار داده یا مستحق اجرت المثله؟ اینجا این بزرگواران گفتن که استحقاقی نسبت به اجرت المثل نداره. چرا؟ چون نه نفعی به این رسیده، نه فایدهی به این رسیده، به دستور او که انجام نداده، حالا عقدم فاسد بوده. پس ضامن. اما یه عده در مقابل نه، گفتن که این استحقاق اجرت المثل داره. بله این قول دوم. نه اولی که میگه هیچ هیچی میگه، اما هیچی استحقاقی نداره، عملش هم که نفعی نداره، فایده هم که به این نرسیده، برای چی این استحقاق داشته باشه؟ برای چی این ضامن باشه؟ لذا اشکالم در همین جهته که ما داریم حکم به زمان میکنیم برای کسی که از قبل او هیچ نفعی به این شخص نمیرسه و حتی این شخص دستورش هم نداده. ببینید و یبقى الکلام حین اذن فی بعض الاعمال المضمونه التي لا يرجع نفعها الى الضامن. اینو که نخوندیم این تیکه رو خوندیم تا کجا؟ چی؟ بله خلافاً لآخرین، تا اینجا خوندیم خلافاً لآخرین. و وجهه ان عمل العامل لم يعد نفعه الى الاخر. چرا اینا حکم به عدم استحقاق کردن؟ میگن برای اینکه عمل عامل نفعش به دیگری نرسیده تا بخواد اینجا استحقاق، حالا اون استحقاق پیدا کنه. ولم یقع به امرهی ایزن. خب بعد وجه زمان چیه؟ برای چی بگیم این ضامنه؟ این اصلا ضامن نیست، نه به امر او این کار رو کرده و نه نفعی از قبل عمل او به این شخص رسیده، پس این ضامن نیست. فاحترام الاموال التي منها الاعمال لا یقضی به زمان شخص لهو و وجوب عوضه علی. اینجا می فرماید که احترام اموال حکم نمی کنه به این که این شخص ضامنه و واجب است عوض او بر این شخص. لأنه لیس کالمستوفی له، این مثل استیفا کننده للمن مثلا عمل نیست ها. و لذا کانت شرعیته علا خلاف القاعده، لذا شرعیت این زمان بر خلاف قاعده است. حیث انه بذل بله انه بذل مال فی مقابل عمل لا ينفع البازل، برای اینکه این بذل مال در مقابل عملی که هیچ نفعی برای بازل نداره. و تمام الکلام فی بابه. بله اگه کسی قاعده اقدام رو بپذیره، آخ نه شیخ هم قاعده اقدام رو گفته، شیخ طوسی، شیخ طوسی، شیخ طوسی ها. ببینید اینجا میگه حیث و حکم از شیخ، شیخ طوسیه دیگه، خود شیخ که به خودش نمیگه شیخ، درسته؟ شیخ طوسی اون با قاعده اقدام استناد کرده، اصلا صاحب مسالک هم از او گرفته. دقت فرمودی؟ شما مستقل میدونید؟ حالا ببینید در اینجا، حالا بعضی هم به اصطلاح تفصیلاتی هم دادن، همون مسئله اینه که حالا ما در مورد اینها میخوایم ببینیم که آیا حکم به زمان بکنیم یا نه، یعنی نتیجه میخوایم ببینیم کدام احق است. ها خب اینو باید بررسی کرد، ادله رو باید کامل دید، اما به حسب این که کسی قاعده اقدام رو بپذیره، اون اشکالات رو قبول نکنه و اونو دلیل مستقلی بدونه، بله طبق اون جهت باید حکم به زمان بکنه. اما انما الکلام در این که این قاعده محل اشکال بود، ما این قاعده رو نپذیرفتیم، عنایت فرمودی. لذا اگر کسی این قاعده رو نپذیره دیگه جای به اصطلاح حکم به زمان نیست. ثم انه دیمونه برای فردا. بله چی؟